خدمت خواهران گرامی و برادران عزیز، شب شهادت خانم زهرا سلام الله علیها صدیقه الشهیده جگرگوشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی. خب در باب احکام، اگر که شخصی غسلی باید انجام بده و زمان غسل کردن نداره، گفتن که میتونی تیمم بکنی. حالا زمان تطهیر لباسش هم فراهم نیستش، اون موقع باید چی کار بکنه؟ گفته شده که با همون لباس تطهیر نشده، اگر زمان تطهیر نداره و زمان غسل هم نداره میتونه تیمم بکنه، با همون لباس تطهیر نشده میتونه نمازش رو بخونه اگر وقت ضیقه. حالا اگر زمان انقدر کوتاه، داخل هواپیما هستی، البته مجددن با کسب اجازه از روحانی معظم و معزز حاضر در مجلس من انشالله سخنرانی رو ادامه میدم و ما درس پس میدیم خدمت شما عزیزان، خلاصه بی سوادی ما رو انشالله قبول کنید، انشالله مثل اهل بیت باشیم. به اهل بیت یه شخصی، حالا صحبت آقای مجتهدی رو براتون بگم، یه شخصی رفت مکه گفت خدایا ما میریم تهرون، تهرونی بود مثلا، تهرونی گفت خدایا ما میریم تهرون نخل لوبیا رو درهم میخریم. یعنی چی؟ یعنی ما رو هم بخر، یعنی تو هم درهم بخر ما رو. ما به امام حسین از زهرا میگیم ما رو درهم بخر، به قول من که خراب مجلسم، به قول منم بخر. خلاصه انشالله بی سوادی بنده حقیرم انشالله شما قبول بکنید و انشالله بوی حضرت زهرا سلام الله علیها بدید. خب اگر وقت ضیق هستش، رفتیم داخل هواپیما مثلا یا تو قطاریم، نمازمون داره قضا میشه، یا راننده هرچی بهش گفتیم آقا وایستا وای نستاد، مقام معظم رهبری میگفتن دوران طاغوت اون موقع برای نماز وای نمیستادن، ایشون گفتن من داشتم یه مسافتی رو میرفتم داخل قطار بودم، گفت از پنجره خودم انداختم بیرون. حالا یه وقتی هست قطار، حالا مثلا سرعتش خیلی شدتش بیشتره، حفظ جان مثلا واجبه، مثل دوران مثلا طاغوت قطارها ممکنه نباشه، سرعتاشون بیشتر باشه و یه جوریه که نمیتونیم همچین حرکتی رو انجام بدیم، اون موقع باید چیکار بکنیم؟ حفظ جانم خب خیلی اهمیت داره و اینجا باید چیکار بکنیم؟ گفته شده داخل همون هواپیما و قطار میتونی نمازتو بخونی. حالا سوال پیش میاد، مگه در هنگام گفتن ذکر واجب نباید مکان ما ثابت باشه؟ اون موقع باید چیکار کنیم؟ به خاطر اینکه اضطراریه ما میتونیم نمازمون رو اونطور بخونیم، ولی باید حالت نماز حفظ بکنیم. اگر میتونیم بیستیم قشنگ بیستیم. حالا از اون طرف قبله رو چیکار کنیم؟ این در حال حرکته، اون بخشیده شده، ولی قبله رو گفتن نه، باید اون رعایت کنی. خب دست ما نیست، مثلا اومدیم و هواپیما مثلا قبله مستقیم بود راست رفت، ما چیکار کنیم؟ ما برعکسش بریم. اگر که بالفرض 30 سانت هواپیما رفت سمت راست، ما 30 سانت کنوری بریم سمت چپ، دوباره بریم به سمت قبله. انشالله که عامل باشیم به احکام الهی بر جمال محمد صلوات. حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگام غذا خوردن، در هنگام میل کردن به طعام، در هنگامی که سر سفره بودن، در هر شرایطی ذکرهای مخصوصی رو میگفتن و یک ذکری که خیلی سفارش شده، صد مرتبه یا رحیمو بگیم. حالا بیاین یه امتحان بکنیم، 10 بار بگیم با هم دیگه یا رحیم، برای خودتون بگین یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم. روایت داریم آرامش به دست میاری. مایه خوش اخلاقی چیه؟ آرامشه. برای همین از خدا بخوایم خدای به ما آرامش بده. این ذکرم که میگی خوش اخلاق میشی، دقیقاً عین روایت. دقیقا من همین یا رحیمو که گفتم بهم آرامش داد. یه سری از کارو یاد بگیریم، اینا خیلی خوبه. یا رعوف و یا رحیم هم خیلی سفارش شده، ولی این یا رحیم و داخل خود روایت من دیدم که یا رعوف و یا رحیم هم هست، ولی یا رحیم من این روایتی بود که به دست آوردم برای شما آوردم، خیلی بیشتر به من جواب دادش. خود یا رحیم، هر جا دیدی داری اذیت میشی بگو یا رحیم یا رحیم. با همسرت بحثت شد، سریع دست به ذکر بردار، بگو یا رحیم یا رحیم. اگه دیدی نمیتونی خودتو کنترل کنی، محیطو ترک کن، اینا خیلی مهمه. خب احکام و خدمت شما عزیزان گفتیم و به اصطلاح هدیه هم که انشالله از باب اهل بیت، از کرامت اهل بیت این روایت ذکر و خدمت شما گفتیم. حالا من دیروز حقانیت دیشب، یعنی حقانیت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو برای شما گفتم که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها جان خودشون رو فدا کردن. امام خودمون رو بشناسید. هر کسی امام خودش رو نشناسه، حالا چه امام زمانمون رو چه امامهای قبلیمون رو، و همچنین امام زمانمون رو اگر نشناسیم به مرگ جاهلیت رفتیم. حضرت زهرا سلام الله علیها علم لدنی داشتن. علم لدنی یعنی چی؟ یعنی که بدون آموختن علم رو مادرزادی بلد بودن و میدونستن جان خودشون رو برای کی دارن فدا میکنن. باید بدانیم که اماممون کی هستش. چرا؟ باعث تقویت ایمانمون میشه، باعث تقوامون میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، یه روایت داریم، من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کسی خودشو بشناسه خدای خودشو میشناسه. یعنی چی؟ یعنی یه وقتی هستش من خدای خودم رو نشناختم، خودم رو نشناختم، خدای خودم هم نمیشناسم، از چه لحاظ؟ ایمانت ضعیفه. از اون طرفشم باید خدای خودتو بشناسی، ایمانت قوی بشه. یه وقتی هست من اصلا قبول نمی کنم چیزی رو، وقتی قبول نمی کنی خدای خودتو نمیشناسی. دیدی هر چقدر دلیل برای کسی میاری، ادله میاری، قبول نمیکنه. آقا اینجا سمجی، این سماجت خودت رو، غرورت، کاذب خودت رو، غروری که فایده برات نداره باید بذاری کنار. پس خودت رو بشناس. یه وقتی هست مثلا بعضیا بلا نسبت جمع قدن، قبول نمیکنه، حقو قبول نمیکنه. اصلا میگن کسی که حقو قبول نمیکنه باش بحث نکن، اصلا استدلال نیار، به خاطر اینکه این ممتنع هستش. خواهر گرامی خدا خیرتون بده، شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، مسجد حرمت داره، کلام اهل بیت به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد سکوت رعایت بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قال علی علیه السلام نسبت به این صحبتایی که زیاد میشه و همچنین در خواهران گرامی در جمعشون زیاد صحبت میکنن، یه روایت میخوام بگم، حالا فی البداهه یادم افتادش براتون بگم که خواهران خیلی باید عنایت داشته باشن. من کثر کلامه کثر خطاؤه، کسی که زیاد صحبت میکنه خطایی در زبانش هم بیشتره. نمیدونم حالا این روایت رو براتون گفتم یا نه. مثل یک ماشینی که پارک شده است، وقتی که پارک شده احتمال تصادفش خیلی کمه، ولی وقتی که میاد توی خیابون زیاد ازش استفاده میشه اون احتمال تصادفش بیشتره. پس حاج آقا مشتهدی خدا بیامرزدش میگفت اون کسایی که کم صحبت میکنن اهل حکمتن، میگفتن برین ازشون حکمت یاد بگیرین. خیلی از این صحبتهایی که به قول معروف میشه متاسفانه لغو و بیهوده است. من یه داستانی براتون بگم خیلی مهمه. حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ وقت صحبتی رو که داخل منزلشون بود جای نقل نمیکردن. از لحاظ مالی خیلی شدید بودن ولی قانع بودن، این خیلی مهمه، قانع بودن و هیچ وقت به رسول الله نگفتن که ما گرفتاریم، ما بیپولیم، علی نمیدونم کمکاری میکنه. هیچ وقت صحبت خونهشون رو جا به جا نمیکردن، الا زمانی که مثلا به قول معروف میگفتن یه دعایی برای ما بگو پدر جان، گشایش در کار ما بشه. مثلا شبهای جمعه اگر میخوای رزق مالیت زیاد بشه، آرامشت زیاد بشه، سوره واقعه زیاد بخون. من خودم به عینه مشاهده کردم، سوره واقعه خوندم، گشایش در مسائل مالیم به وجود اومده الحمدلله. حالا نه که تیلیاردر بشم ولی به مو رسیده الحمدلله، پاله نشده. پا پاره نشده. خب این خیلی مهمه. من یه داستانی براتون بگم، حالا من میخواستم در اثنای سخنرانیم این داستانو بگم. امام زمان یه روزی آسد کریم کفاش رو دید، خیلی گرفته بود. آسد کریم کفاش به خاطر اینکه تقوا داشت، رزق حلال به دست میورد، امام زمانو میدید. قشنگ هم با هم صحبت میکردن، مثلا مثل یک به اصطلاح دوست محلی. گفت آسد کریم چرا انقدر تو خودتی؟ گفت آقا جان از شما چه پنهون، چند ماه به قول معروف دشت نکردم، چند ماه دخلم خالیه، سفرم خالیه، شرمنده زن و بچه‌ام شدم. گفت آسد کریم بد یه لقمه به اصطلاح یه مقداری نون بد میدم با حلوا، این ته نداره، فقط یه راز داره، اون رازو به کسی نگو، حواست باشه خانومت هم به کسی نگه. گفت چی آقا جان؟ گفتش که به کسی نگو که این از طرف منه و ته نداره، یعنی تموم شدنی نیست. وقتی که برد خونه عطرش کل خونه رو گرفت، عطر این نون و حلوای محمدی. اللهم صل على محمد و آل محمد. حسد کریم کفاش رفت سر کار، خانومش توی خونه بیکار شد. خب بعضی از ماها بیکار میشیم، خطا میکنیم دیگه، حرفای لغو و بیهوده میزنیم. ام الفساد بیکاریه. به یه جوونی از من پرسید، گفت حاج آقا بدترین چیز دنیا چیه؟ گفتم یکی از بدترین چیزهای دنیا بیکاریه. گفتم بهت حقوقم ندادن، برو کار کن. گفت میدن کم میدن؟ گفتم کارو ول نکن، اگر تونستی ببین کجا موفق تری، نتونستی به قول معروف شده حمالی هم بکنی بیکار نباش. ولی انسان باید بره در جایی که در شأن مقام دنیویش باشه، نکنید در شأن مقام، چرا اونجوری موفق تره و به آخرت هم نزدیکتره، ثواب اخرویش هم بیشتره. مثال میزنم، من میتونم حالا از خودم نگم، یکی از دوستان ما بود خیلی زحمت کشیده بود، رفته بود از این پرای حرم دستش داده بودن تو خود زری امام رضا، با لباس طلبگی یه دفعه استادش ایشونو دید، گفت ببینم فلانی، حالا اسمش هم نمیارم، یکی از منبرهای معروف، خودش داشت به من میگفت، گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفت آقا اومدم در مجاور علی ابن موسر رضا، چه کاری بهتر از این؟ گفت پاشو جمع کن برو درس تو بخون. گفت تو باید قال ساده قال باقر بگی، نه که دست خودت بخونم یه پر گرفتی داری کار یه کسی رو میکنی که یه سیکلی هم میتونه انجام بده. میدونم اونم خیلی مقامش بالاه، ولی یه وقتی اثری که در سخنرانی اون هسته شاید اون پر گرفتنه نداشته باشه. این پرهایی که مثلا میگیرن میگن آقا شما از این بر شما از اون بر رو هم مثلا به قول معروف قرار نگیریم، زری رو بخوایم بگیریم از اینجا صحبت ها. این خیلی مهمه، ببینی کجا موفق تری. خلاصه میرسیم به بحث اونجا که بیکار شد خانومش و کار خونه رو انجام داد و یه دفعه دختر همسایه اومد داخل، خانوم همسایه اومد داخل خونه آسد کریم کفاش، صحبت پیش اومد و گفت عجب عطری فلان اینا. گفت این بوی عطر از چیه؟ همش خانوم آسد کریم کفاش ممانعت کرد، چیزی نگفت، حرف عوض کرد. خلاصه دیگه یه وقتی هست خانوم ها متاسفانه یکم بیشتر صحبت میکنن که صداشون هم زیاد داره میاد اینور، اون چیزی که نباید میگفت و گفت، گفت خلاصه رازش اینه. ای بابا به اصطلاح بند و به باد دادی، رازو گفت و گفت اتفاقا شوهر منم مریضه، یه لقمه بده ببرم. لقمه رو گرفت و رفت. شب آسد کریم کفاش با خوشحالی این کلام سفره رو باز میکنه و شروع میکنه به نون و حلوا خوردن امام زمانی با اون عطر و بو. یه بوش هم رفته بود، یه چیزایی فهمید، دید سفره خالیه. ای بابا این زبان کارو خراب کرد. گفت چی شد؟ چرا سفره خالی شد؟ گفت راست بخوای من گفتم فلانی، گفت من مریض دارم. گفت مگه قرار نشد نگی به کسی؟ چرا؟ به خاطر زیاد صحبت کردن. این زیاد صحبت کردن کارو خراب میکنه. آقا تا از همون نپرسیدن صحبت نکنیم، تا وقتی نیاز نیست صحبت نکنیم، با نامحرم تا وقتی که ضرورت نداره صحبت نکنیم. من جلسه قبلی هم که اولین بار اومدم جا سخنرانی گفتم لزومی نداری که با نامحرم شوخی بکنی، خوبه که با ناموس خودت شوخی بکنه. سایه حضرت زهرا سلام الله علیها رو هیچ کس ندید، سایه حضرت زینب رو ندید الا زمانی که به اسارت رسید زینب سلام الله علیها. اینجوری خوبه زندگی بکنی؟ اینا رو باید رعایت بکنیم. هر وقتی خواستی کاری انجام بدی اول خودت رو بذار جای طرف، ببین این نوع بیانی که میخوای انجام بدی آیا واقعا خودت خوشت میاد. البته باید غیرت هم داشته باشی. یا مثلا مثال میزنم، اگر یه وقتی با یه خانومی میخوای مزاح بکنی، ببین خودت خوشت میاد با خانم خودت مزاح بکنن؟ البته باید غیرت داشته باشی. کسی که بی غیرته منظورم با اون نیست، اون دیگه به قول معروف فاسد شده، تاریخ انقضاش گذشته. اون کسی غیرت داره. خب حالا نمیدونم دقیقا صحبتم کجا بود، یه خورده خانومام صحبت کردن و البته جای خواهر ما هستن، جای مادر ما هستن، ما این وقت جسارت نمیکنیم به خواهران گرامی، ولی چقدر زیباست حداقل حداقل موقع سخنرانی، موقع مداحی آدم رعایت بکنه. و روایت داریم مسجد جز برای عبادت و کار خیر کار دیگه‌ای نباید درش باشه. این که مثلا یه دفعه صحبت بکنیم محمد جون ما رفتیم، یادش بخیر، چه صفایی داد، رفتیم شمال مه گرفته بود، این صحبت‌ها لغوه، اینا جاش تو مسجد نیست. حالا وا ویلا غیبت هم بکنی، وا ویلا یه دفعه بعدی شوهرت هم بگی، وا ویلا یه دفعه بیای به قول مرو فتنه هم درست بکنی، اون دیگه واقعا دیگه خدا به ما رحم بکنه، دیگه فاتحه خودتو بخون. گناه اندر گناه. خب در باب حقانیت علی ابن ابی طالب براتون گفتم که ما امام خودمون رو بشناسیم، که آقا من اگر میخوام جانم رو فدای امامم بکنم باید امامم بشناسم، نه که یه دفعه دینم رو رها بکنم بگم نماز حالا چیه. دین خودمونم باید بشناسیم، نه که یه دفعه ترک عبادت بکنم ترک امامم بکنم، نه بذار اول به شناخت برسم بعدن حالا من به قول معروف به امام خودم ایمان میارم. نه، اطاعت خودت انجام بده، عبادت خودتو بکن، در کنارش شناخت پیدا کن، کمم نیار، برو پیش کسی هم که عالمه صاحب نفسه. یه روزه من یه مسجد رفتم توی مولوی، یه بیت یه مدحی خون، به خدا قسم یادم نمیره، هر جا با یه مدحی گریم نمیگیره یاد اون یه بیت میکنم گریم میگیره. اون از قدیمی ها نقل کرد، گفت خدا بیامرز قدیمی ها رو، یه بیت از حضرت علی اصغر خون، نفسش منو گرفت. تازه گفت فکر کنم اون نفس قدیمیه بود، شعر از قدیمیه بود، چرا اون موقع خیلی عزاداری ها بیشتر عزاداری ها یه جور دیگه بود، ریا نبود، حالا ما که قدیم قدیما نبودیم، حالا منظورم قبل انقلاب اونا نیستا، ما کلن اینو داریم میگیم ریا کمتر بود قدیم، اوایل انقلاب مثلا ریا کمتر بود. بعد شما ببینید شهدا چه روزه‌ای میگرفتن، اونجا عربده میزدن گریه میکن چرا آقامون نیومد. ما چقدر برای صاحب زمان قدم. یه دفعه گفتم به جای این اینستاگرام زهرماری شیطان اومد وسط منبر من کارو خراب کرد، مسجد خرمشهر دست من بود توی باغ موزه دفاع مقدس، واقعا من احتمال میدم که یه شیطان بود با یک جسم انسانی اومد منبر منو خراب کرد. گفتم به جای این اینستاگرام بیاید یک اینستاگرام امام زمانی درست بکنی، مردم خسته میشن دیگه، میخوام برن تو اینستاگرام، باور کنید مردم گرایش دارن، ولی با یک علم زیباتر، نو ظهور، نه بدعتا، جذاب باشه، مردم سرگرم بشن، با سرگرمی برن به سمت امام زمان. میگن اگر که صبورم نیست ادای صبورا رو در بیار، چرا هر کسی ادای قومی رو در بود مثل همون قوم شد. طرف اگر امام زمانی هم نیست هی نگاه کنه امام زمانی میشه. میگن اگر گرسنه نیست فیلم غذا خوردن رو ببین اشتها پیدا میکنی، اگر مطالعه نمیتونی یعنی که غذا رو بذار جلوت اشتها پیدا میکنی، اگر حوصله مطالعه نداری، ما اول طلبگی می حوصله نداشتیم درس بخونیم، یه هم اتاقی داشتیم اون پیشکسوت بود اینا رو به ما میگفت، میگفت اگه حوصلت نمیکشه کتابو بذار جلوت، کم کم رغبت میکنی، ای به قول معروف به اصطلاح به هوس میافتی این کتابه چی گفته. همین نگاه کردن خودش تبلیغه. و عرضم به خدمت شما که میرسیم به حقانیت رو براتون گفتیم، صغرا کبرا نتیجه رو قشنگ براتون چیدیم، حالا میخوایم رفع شبهات انجام بدیم. رفع شبهات یکی از موارد مهمه در بحث فاطمیه است، در بحث حضرت زهرا سلام الله علیها هست که چرا علی بن ابی طالب مثلا نیومد دم در، چرا حضرت زهرا اومد. یه صلوات بفرستین تا قشنگ براتون بیان کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجل فرجهم. خب دقیقا من میخوام از خود روایت براتون بگم، در بحار الانوار اومده، وقتی که عمر ابن خطاب از حضرت پرسیدن، ها یا دومی حالا اسم نگیریم، چرا شوهرت در اتاق نشسته و تو را برای جواب دادن پشت درب خانه فرستاده؟ آی کلهور با اجازه ما، به قول معروف با اجازه شما ما سخنرانی میکنیم و روحانی عزیز آقا سید پیشکسوت. خب دومی پرسید که چرا شوهرت نیومده دم در و خودت اومدی. حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور گفتند، فقالت ایها الوالون المکذبون ماذا تقولون ماذا تقولون و ای شیء تريدون، فقلت یا فاطمه، فقالت فاطمه ما تشاء یا عمر، فقلت ما بال ابن امک قد اوردک للجواب و جلس من وراء الحجاب، فقالت لی تغیانک یا شقی اخرجنی و الزمک الحجه و کل وال قوی. در بحار الانوار جلد 30 صفحه 114 عمر همچین دومی همچین چیزی رو پرسید. حضرت در پاسخ گفت تا حد این مهمترین شبهه است. یه وقتی به قول معروف یه سری چیزا رو الکی نگیم، این مهمترین شبهه است. حالا موارد دیگه هم شاید باشه، مهمترین شبهه‌ای که حضرت زهرا داره میگه. قبل از این که من این شبهه رو جواب بدم، رسول الله چی گفتن؟ فاطمه بزعت منی، من آذاه آذانی و من آذانی فقط اذا الله، صحیح بخاری که خود اهل تسنن هم قبول دارن. یعنی هر کسی فاطمه رو اذیت بکنه منو اذیت کرده، هر کسی هم که منو اذیت بکنه خدا رو اذیت کرده، اسلامو قبول نداره. خلاصه دومی اومد جلو در گفتش که برای چی شوهرت نیومده خودت اومدی، علی مگه غیرت نداره؟ بگو بس مردونه است، علی بیاد نمیده. حضرت زهرا چطور جواب دادند؟ گفتن که تا حجت بر تو و هر گمراهی تمام شود. و در ادامه چی میگه؟ در ادامه میگه که من اومدم حجت رو تمام بکنم. فلانی یعنی چی؟ یعنی تو میدونم به من جسارت میکنی، خون منو میریزی. میگن دومی چنان حضرت زهرا رو ما بین در و دیوار قرار داد که همونجا محسنش سخت شد، همونجا گفت مهدی جان به فریادم برس. یعنی چنان جراحت خانم سنگین بود، قنفذم خیلی بد خانم رو زد. میگن جراحت بازوی خانم انقدر سنگین بود، بازوی خانم چرک کرده بود، زده بود به تمام جسم خانم و تمام قنفذ و ابوبکر و عمر و عثمان همه اینا یک حلقه رو تشکیل دادن که خود ابوبکر پارچه رو دوشش بود، توی پارچه فروش بود ابوبکر. یه دفعه عمر حاجی کلهوری اینا رو مشکل نداره ما میگیم بحث براءته دیگه، باید حقایق رو بگیم. البته من خب خودم به راحتی هم یه جایی ما گفتیم دعوتمون که مهم نیست، اهل تسنن هم باید بدونن واقعیت رو، باید بدونن. خدا لعنت کنه اون رهبر اهل تسننی که تو ایران گفتش که همچین چیزی نیست. صحیح بخاری رو دارم میخونم، همون چیزی که خود اهل تسنن هم قبول دارم. ابوبکر پارچه فروش بود، عمر دیدتش بعد از رحلت رسول اکرم چند وقتی گذشت، گفت کجا میری؟ گفت من پارچه بفروشم. گفت ول کن بیا بریم خلافت کنیم بابا. خلافت کجا، پارچه فروشی کجا؟ این چند هزار میلیاردی که اختلاس شده بود چند سال پیش، من تو صف نونوایی بودم، مردم این شروع میکردن، خیلی جالب بود، مردم گفتن بابا دمشون گرم اختلاس. آقا اگه شما بودی اختلاس نمیکرد، باور کن به بله من اختلاس میکردم. مگه میشه چند هزار میلیارد گذشت؟ خلافت هم بس بس انگیزه دیگه، نمیگم همه مردم ها، ولی تو صف نونوایی همچین چیزی رو گفتن، دقیقا سمسمه مردم بود. به قول این فوتبالیسته خدا بیامرزدش، گفتن که از پول زیاد میتونی مثلا بگذری، میتونی دزدی نکنی؟ گفت نه دزدی میکنم. قشنگ تو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت، تا قشنگ دزدی رو مثلا رواج میده. حالا ما میگیم خدا بیامرزدش، حالا شاید شوخی کردش. خلاصه حضرت زهرا گفت من میدونم شما خون منو میریزین، اومدم که بگم من پاره جگر رسول الله هستم. یعنی دقیقا رسول الله گفت این خط قرمز منه فاطمه ها، نه یا این سمتش. گفت من اومدم که خون منو بریزی، البته این تفسیرش ها، خانوم دقیقا همجوری هم لفظ خانوم کلی تفسیر داره. گفت من اومدم خون منو بریزی تا جا الحق و زهق الباطل. خیلی جالبه. من یه مدتی حوزه ناطق نوری بودیم، میدون گلندوک، لواسون کوچک، چیزی که دارم بهتون میگم موثقه. سال 93 بود، حمله کرده بودن به یمن، بد جوری داشتن میکشتن، قتل عام داشتن میکردن. خب میدونید ایشون رجال مملکت بودن و عرضم به خدمت شما که جوری بود که مثلا امیر فلان کشور میومدن خونهشون غذا میخوردن، دورانی که مثلا رئیس مجلس بودن و رفت آمد بود مثلا با سران کشورهای مختلف با ایشون دیگه. به قول معروف مغز سیاست دست ایشون بود. گفتیم که حاج آقا چرا یمن دفاع نمیکنه، قدرت داره یا نه؟ گفت قدرت داره ولی میخواد اول ظلمو نشون بده. وا ویلا چقدر این صحبت ها مهمه. حضرت زهرا خواست بگه ظالم کیه، علی گفت دست به شمشیر میبردم همه تونو غارت میکردم، همه تونو یعنی میکشتم، ولی ناموسمو در راه خدا دادم بگم کی خرابه کی فاسده، کی دنبال پوله کی دنبال حقه، کی دنبال حب به دنیاست، کی حقه کی ناحقه. یه بنده خدایی تو کمیته بود، خودش داشت به من میگفت، گفت من میخواستم مصدق رو بکشم، گفت یکی جلو منو گرفت، گفت اگه بکشی امامزاده مصدق درست میشه. گفت پس صحبت نکن، بذار مردم خودشون متوجه بشن. خود آقام گفتش، گفتش که من میدونم آمریکا با ما کنار نمیاد، من میدونم که مذاکره با آمریکا فایده نداره، ولی میخوام شماها متوجه بشین. من میدونم. گفت بذار مردم بدونن که آمریکا میزنه زیر قولش، همونجوری که اون رئیس جمهور آمریکا کی بودش بعد از اوباما، همین الان رئیس جمهور آمریکا کیه؟ ترامپ. دقیقا ترامپ امضا کردش که ما زدیم زیر حرفمون. گفت من میخوام حجت بر مردم تموم بشه که من خیر و صلاحشون رو میخوام، بدونن که آقا آمریکا به خیر و صلاح ما نیست. یعنی ظلم و امام علی خواست نشون بده و پیامبر برای همین گفت یارانت به 40 نفر نرسن سکوت کن. امام علی علیه السلام و حضرت زهرا خواستن نشون بدن ظالم کیه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماین امام مثل کعبه است، ما باید دور کعبه بچرخیم، کعبه دور ما، ما باید دور کعبه بچرخیم، که خانوم خودش نشون داد. یکی از فرماندهان جنگ اسمش قرنها بر سر زبانها موند، سزار. گفتن چرا سزار انقدر بر زبان ها موندش؟ گفت به خاطر اینکه خودش با اینکه فرمانده بود خودش رفت جلو، همه کم آورده بودن. سزار وقتی گفت نمیرین جلو، خودم میرم، وقتی رفت همه رفتن جلو. حضرت زهرا رفت جان خودش رو فدا کرد که ما فدایی بشیم. حضرت زهرا جان خودش رو فدا کرده، ولی ما مثلا به قول معروف انفاق نمی کنیم، ما جان خودمون رو فدا نمی کنیم، ما می ترسیم، ما ترسو هستیم. مرد سیبیل به قول معروف سیبیل بزرگ، مردی که به قول معروف اینقدر هیکل داره، یه بشکن میزنی دو متر میپره عقب، ترسوه، برای دین خودش هزینه نمی کنه، جان خودش رو نمیده. این خیلی مهمه، باید برای دین مایه گذاشت. جان تو باید بدی، آبرو تو باید بدی، مال تو باید بدی. خدا گفتش مشکل نداره، آبرو تو بردن، ولی به خاطر این برای من نیت داشتی، من آبرو تو میخرم براتون. حالا وقتمون هم تموم شد، یه نکته اخلاقی هم براتون بگم. حالا دیگه وقت نمیشه نکته اخلاقی بگم، ولی بریم تو باب روزه. نمیدونم دلم رفت یه دفعه کربلا، بس آبرو شد. خب پیرنی که تن امام حسین بود، روایت داریم که از قصد از زینب سلام الله علیها اینو مندرس کردن که بگن حسین جان ما میدونیم میخوان تو رو لختت بکنن، این متاعی نداشته باشه، ارزش نداشته باشه، که حداقل ما بگیم ارزش نداشته، شاید اینو در نیارن. میدونستن اونا، ولی میخواستن که تمام تلاش خودشونو بکنن. ولی آخر سر پیرنه رو در آوردن، بهش گفتن حسین این پیرنه ارزش نداره، ولی ما به خاطر این تو رو بیاورود کنیم لختت میکنیم. ولی امام حسین به کجا رسید؟ آبروی دو عالم شدش. یعنی خدا میگه برای من زحمت بکش، تو تلاش خودتو بکن، ببین کجا موفق تری. الاعمالو به نیات، نیت خودتو درست کن. آبروت هم مردم بردن، من آبروتو میخرم. مثل اون عالمی که آبروشو بردن. خب بعض وقتا یه زن میاد خارت میکنه، زنت میاد خارت میکنه، شوهرت خارت میکنه، آبروتو میبره. حالا یه سری دوستان منو میشناسن، من واقعا خار شدم به قول معروف، تو یه سری مسائل خار شدم، طرف برا من حاشیه درست کردش. مثال میزنم، یه وقتی حسودیش میشه، دنبال منافعش نرسیده، ولی خدا میگه از چیزی نترس، خودم آبروتو میخرم، همونجوری که آبروی علی رو خریدم. به علی میگفتم مگه علی هم نماز میخونه؟ انقدر آبروشو برده بودن. ولی خدا آبروی علی رو خرید. یکی از موارد دیگه هم که امام علی علیه السلام نیامد جلوی در، بحث مسائلی بود که سیاسی بود به غیر از اون بحث حجت، و اینکه جان علی رو نگرفتن، یکیش قدرت الهی بود که ما امام علی رو از دست ندیم. یه مسئله دیگه هم که خیلی مهم بود، اونا هم مسئله سیاسی میترسیدن، یکیش این بود که خیلی علی رو قبول داشتن و گفتن حالا که ما نمیتونیم جان علی رو بگیریم، جان علی رو یه جور دیگه بگیریم. جان علی کیه؟ فاطمه است. گفتن برای این که جان علی رو بگیریم، زنش رو جلوی چشماش بزنیم. گفتن جان علی کیه؟ گفتن جان علی فاطمه است. علی گفت فاطمه جان منو تنها نذار، به خدا علی غریبه، به خدا جواب سلام علی را نمیدن. علی گفت انقدر فاطمه به من آرامش میداد، وقتی میومدم خونه همه به من طعنه میزدن بیرون، ولی وقتی فاطمه رو میدیدم تمام غمای دنیا از دلم میرفت. آخ فاطمه علی رو تنها نذار، علی غریب فاطمه جان. آخ فاطمه بعد از تو دنیا دیگه برام وفا نداره. بچه های علی میگن وقتی مادرمون رو فاطمه رو از دست دادی، دیگه پدرمون پدر سابق نشد، دیگه بابامون انگار از ته دل نمیخندید. آخه داغ فاطمه برای سنگین بود. همسر خوب به بالله نعمته، کسی که قانع بود مؤدب بود، علی رو یاری میکرد گلگی نمیکرد. گفت فاطمه جان تو خواسته ای از من داشتی، چرا بیان نکردی؟ گفت علی جان ترسم از تو چیزی بخوام نتونی اجابت کنی، شرمنده بشی، طاقت شرمندگی تو رو ندارم علی جان. آه قربون دل پاکت برم مادر، چقدر مهربون بودی تو، ولی نبودی ببینی تو کوچه چی کردن با مادرمون علی جان. گفت علی بذار من برم دم در، من باردارم، شاید رحمی به ما کنن. ولی دومی میگفت صدا نفس نفس زدنشو شنیدم، ولی رحمی به فاطمه نکردم. یه شخصی میگفت یه پسری با مادرش تو صفحه اتوبوس بود، اتوبوس اومد، همه اومدن فشار آوردن، ازدحام زیاد شد، هول میدادن. یه دفعه پسر گفت مادرم بارداره، انقدر هول ندین، مادرم بار شیشه داره. همه احترام کردن، خانم جان شما بفرمایید بارداری، خودتو بچت آسیب نبینی، ولی مردم اینجا میفهمن با زن باردار چطور رفتار کنن. آخه تو کوچه مدینه یه پسر اول زاله همش میگه مادرم بارداره، ولی بیشتر مادرش رو زدن. وقتی رسیدن خونه ساعتی گذشت، بچه‌شو صدا کرد، گفت به بابات نگی منو سیلی زدن، گوشوارم شکست، نگی لگد به پهلوی مادر زدن. حسن جان آخه بابات غیرتیه، مکلف به سکوته. پیامبر گفت علی جان سکوت کن، غرور بابات نمیخوام بشکنه مادر حسن جان. یه دفعه پسرش گفت مادر تو بگی بمیر، برات میمیرم مادر، چشم نمیگم، ولی قربونت برم آنچنان تو رو زدن داره چشات سیاهی میره، منو تار میبینی. آخه مادر من حسن نیستم، من حسینم. هر جانش از دیز دا بزن یا حسین،